آنت برای آخرین بار تشبثی کرد، گفت دلش هوای پاریس میکند. خب پس به پاریس میروی. آنت هفته آخر تعطیلات رو و همه بیزاری پنهانش از بازگشتن به پاریس در آنجا گذراند. نزدیک به یک سال بود که گذشته از سیلوی رابطه آشنایی دیگری در آنجا جز با بیوه جوان و دوشیزه داغ دیده لیدیا موریزی حفظ نکرده بود. آن هم نامه هایی که بیش از پیش از شمارهشان میکاست و بر فاصلهشان میافزود. این دو زن یکدیگر را دوست می‌داشتند و با این همه چنان بود که گویی در مبادله اندیشه‌های خود روی کلمات و روی موانع قلبی سکندری رفته باشند. یک رو در بایستی که در بارش نمی‌خواستند تعمق کنند. آن دو از همدیگر تصویر مهرآمیزی داشتند. بوسیدن یکدیگر را می‌توانستند شیرین بیابند، ولی خواستار ملاقات هم نبودند، زیرا ناگزیر از بیان مکنونات خود می‌شدند. وقتی که آنت به هنگام ورود اطلاع یافت که لیدیا برای 15 روزی از پاریس دور شده، در این حال هم دمخ شد و هم احساس سبکباری کرد، ولی این کمترین نگرانیش در بازگشت به خانه بود. نگرانی های دیگری در میان بود. آنه ترجیح می داد که از پیش بدان فکر نکند و واقعیت باز بدتر از آن چیزی بود که بیم داشت. و چه بازگشتی به آپارتمان خود. آنت که دیگر نمی بایست از آن استفاده کند، آن رو به دو فراری جنگ الکسی و آپولین واگذاشته بود و تنها اتاق خواب خود و از آن پسرش رو مستثنا داشت. آنها همه جور رو اشغال کردند. اکنون خود رو صاحب خانه می شمردند و آنت در نظرشان مهمانی ناخوانده می آمد، گویی که لطفی در حقش می کنند و به او اجازه می دهند که زیر سقفشان به سر برد. و این واژه لطف با چهره عبوس آپولین سخت مغایرت داشت. تنها هنگامی رضایت داد اخمش کمی وا شود که دانست آنت بیش از 20 روزی نخواهد ماند. تازه ادعا داشت که جز یک اتاق رو در اختیار آنت نگذارد. می گفت که مادر و پسر خوب خواهند توانست برای 3 هفته در یک اتاق بخوابند. مارک برافروخته حق خود رو به زور اعاده کرد و ژنده پاره های الکسی رو از اتاق خود بیرون ریخت. دردناکتر از همه وضعی بود که آنت مسکن خود رو در آن یافت. آشفتگی و کثافت و ظرفهایی که بی هیچ ملاحظه به کار رفته بود، دیگ و تابه دود گرفته و چربی نشسته، دیوارهایی که آب برش ریخته بود و جا به جا روان شده کف چوبی اتاق رو پوشانده بود، مبلها و پرده های فرسوده و پاره شده، اونا هیچ چیز رو محترم نشمرده بودند. بهترین پتوها و ملافه ها با پررویی از اتاق آنت برداشته شده برای اشغالگران به کار رفته بود. عکس ها و گراورهایی که آنت افق خانگی خود رو بدان آراسته بود جابجا شده، برخی جای خود رو به عکس های دیگری داده، پارهشان روی زمین رو به دیوار نهاده، دسته ای هم به انبار برده شده بود. آپولین جای اونها رو با عکس های خانوادگی خود و قیافه های ورق زده و یادگاری مذهبی دوپولی عوض کرده بود. حتی کتاب ها و کاغذ ها به جز آنها که در معدود کشوهای قفل شده بود و محفوظ میمان دست خورده بود. کمتر از روی کنجکاوی، آپولین هیچ پروای خواندن نداشت، بلکه از سر بیکاری و از تبی که در انگشتان بود اثرشان دیده می شد، یا آنجا که ورقی رو با انگشت تر برگردانده بود یا در صفحاتی گوشهش رو تا کرده بود. در همه اتاقها بوی پراکنده بود که در لانه حیوانات می توان شنید. مارک دلش به هم برآمده سخت خشکین بود، می گفت که این دله ها رو از پله ها پرت خواهد کرد. آنت کوشید تا آرامش کند. از آپولین بازخواست های جدی کرد که بد تلقی شد و از همان نخستین کلمات احساس دلفشار پریشانی فکری و بحران دردناکی که در بحبوحی آن سر رسیده بود آنت رو متوقف کرد. برادر و خواهر از یکدیگر گریزان بودند. به نظر می رسید که میانشان دشمنی، بیزاری، خشم یا ترس وجود دارد. بازگشت ناگهانی آنت ناگزیرشان کرد که بار دیگر در یک اتاق به سر برند. شبها پرخاش‌های سختشان به صدای خفه به گوش می‌رسید. سرودی طوفانی که از میان آن گاه دشمن‌های دشنام‌های آپولین و نفس خشمناک او یک بار بیرون می‌زد. پس از آن سکوتی سنگین و یک هفته این ادامه داشت. در نیمه‌های یک شب آپولین فریادکشان از اتاق بیرون آمد. آنت برخاست تا وادارشان به خاموشی کند. آپولین رو تقریباً برهنه در راه رو یافت که با ناخن تن خود رو می‌خراشید و زاری می‌کرد. گویی عقل از دست داده بود. آنت او رو به اتاق خود برد و کوشید تا آرامش کند و باز دراز کشید. آپولین در برابر تخت او از پای در افتاده سیلابی از دشنام‌های وحشیانه بیرون می‌داد. آنت دست روی دهان او گذاشت تا پسرش در اتاق مجاور بیدار نشود و او مدت‌ها بود که گوش می‌داد. و در جریان آشفته سخنان زن آنت با خون یخبسته به حقیقت امر پی برد. شب گذشت. آپولین که در پای پشتی روی قالی چنبات می‌زده بود لوند لوند می‌کرد، خاموش می‌شد، دعاهایی به لحنی خشمگین می‌خواند. سرانجام به خواب رفت با دهان باز خورخور کنان. آنت نتوانست بخوابد. در نخستین روشنایی‌های سپید دم روی لبه تخت خم شده زن خفته رو در پایین نگاه می‌کرد، با سری به عقب برگشته و پوزه وحشیانه و ترسان شکاری که در تعاقبش هستند. یک صورتک باستانی گرگون بیچش با طرحی زمخت و وحشتناک و خنده آور که گشادگی دهانش خود فریادی گنگ است. زیر نگاه آنت گرگون بیدار شد. همین که این چشم ها رو در بالا دید که در او میکاود، خشمناک از جا برخاست و خواست دور گردد. آنت مچ دستش رو گرفت و نگهش داشت. آپولین قرید، گفت دیگر از من چه میخواهید؟ ولم کنید. شما نان آلوده به گوه را که رسوایی من و دارایی من بود از دهانم بیرون کشیدید. بیش از این چه میخواهید؟ شما از من نفرت دارید، تحقیرم میکنید. من هم از شما نفرت دارم و تحقیرتان میکنم. من لجن هستم، اما ارزشم بیشتر از شماست. من نه از شما نفرت دارم و نه تحقیرتان میکنم. دلم برایتان میسوزد. دیوانگی روی دنیا افتاده است. نمیتوان دانست که فردا خود انسان دوچارش نخواهد شد. ولی شما دیگر نمیتوانید در این خانه بمانید. از بیرونم میکنید؟ پسرم هست که باید ازش دفاع کنم. کجا میخواهید که من بروم؟ کاری کنید، شغلی پیدا کنید. دو سال است، چطور شما دوتا میتوانید در این پریشانی کشور بیکار بمانید و کار مفیدی انجام ندهید؟ پریشانی ما دست کمی از آن ندارد. بگذارید تاوانش رو دیگران بدهند. شما اگر به خودتان کمک نکنید چه کسی به شما کمک میکند؟ بیمارستان آن کوفتی که میخوردتان علتش بیکاری است. تنها کار میتواند نجاتتان بدهد. از من بر نمی آید. چی؟ شما با این بنیه و زور و با عادتی که به کارهای سخت زمین دارید، شما که از بیمصرف گذاشتن قدرت کارتان در عذابید، شما اون رو مثل گرگی در قفس تنبلی زندان میکنید و اون وقت از میان میله های زندان زوزه میکشید که وای خدا، خدا کار است. دیگر از من بر نمی آید. من ملکم رو لازم دارم، زمینم رو لازم دارم. همه چیز رو از من گرفتن، همه چیز رو ویران کردن. ملک من، زمین من، همه خیشهای من، دیگر هیچ چیز برایم باقی نمانده. به جز او برایم چیزی نمانده. اتاق الکسی رو نشان میداد. من نفرت دارم از او. از خودم هم نفرت دارم. از خدا هم نفرت دارم که چون این چیزی رو خواست. اما من که به خدا ایمان ندارم، دلم بر او میسوزد. برایش احساس ترحم میکنم. شما به او خیانت میکنید. نفرت تنها کلمه‌ای که دهانتان رو پر میکند. چیزی غیر از آن نمیشناسید. اگر خدایی هست، همان خدا به شما اراده داده. چه کارش میکنید؟ من آن رو در این خوکدانی، این تن که به من داده، در لجن میغلطانم. از او انتقام میگیرم. خدا در من است. خودم رو نابود میکنم. خدای شما مثل عقرب است. اگر نابود نتواند بکند، خودش رو نابود میکند. خدای شما مثل عقرب است. اگر نابود نتواند بکند، خودش رو نابود میکند. خدای امروز همین است. خدای وردون. دلم رو به درد می آورید. ولم کنید. می خواهید من رو نابود کنید؟ بیش از این بر شما سنگینی نخواهم کرد. آپولین از پیش آنت گریخت. همان روز آن دو از خانه بیرون رفتند. همه ساختمان نفسی به راحت کشید. همسایگیشان موجب گله های مداوم بود. آنت که خود از آنها خواسته بود که بروند، از دیدن آن که در کار رفتن هستند نگران شد. کوشید نشانی تازهشان را بداند. آپولین از گفتنش خودداری کرد، همچنان که از گرفتن پولی که آنت به او پیشنهاد می‌کرد با گفتن یک نه خشن سر باز زد. در همین هفته شاردونه همسایه جوانشان در آن پاگرد به مرخصی 48 ساعته آمد. این ساعت‌ها را او در خانه دربسته با زنش گذراند. هیچ کس او را نمی‌دید. ولی از پس تیغه میان دو آپارتمان مارک به صدای قدم‌ها گوش می‌داد و با نگاهی تیز درام بازگشت او را دنبال می‌کرد. کلاریس دیگر آن کلاریس سال گذشته نبود. گردباد دیوانگی که بر او وزیده بود گذشته بود و اینک او باز در آغل خود بود. خاموش، زندانی، زندانی چهار دیوار آپارتمان خیش و زندانی دیوارهای بسته تری که اندیشه در آن پنهان می شود. در حالتی که بی صدا از اتاقی به اتاق دیگر می رفت و می آمد، بیان که مبلی رو به ناله و یا تخته کف اتاق رو به خشخش در آورد. گویی یک ماده گربه و هیچ کس در چشمان بی مردمکش که یک پارچه مخمل بود و از بیرون رخشان و از درون بیفروغ بود و از بیرون رخشان و از درون بیفروغ بود و یا زیر بزکی که گونه های رنگ پریدهش رو میپوشاند، نمیتوانست خاطره ها و رویاهای او رو بخواند. ولی شوهر گرسنه وقتی که برگشت تا در میوه باغش دندان فرو کند، دیگر مزه روحی رو که در خانه گذاشته بود باز نیافت. و گرچه او در هیچ زمینه بیننده تیز چشمی نبود، از همان نخستی نظر پی برد که در پس نمای بیرونی خانه تغییراتی رخ نموده است، اتفاقی افتاده است. چه اتفاقی و چگونه میتوان دانست؟ نمای بیرونی که لبخند میزند رو راز خود رو آشکار نمی کند. بیهوده شوهر در آغوشش می گیرد، اندیشهش رو به چنگ ندارد، تنها تنش رو در چنگ دارد. و این تن آیا چه کرده است؟ و این گواه تن، این اندیشه چه دیده و چه خواسته، چه می داند، چه پنهان می کند؟ کلاریس هرگز چیزی نخواهد گفت و او هرگز چیزی نخواهد دانست. آن دو به آسودگی از چیزهای عادی سخن می گویند و ناگهان صدای مرد رنگ خشم دارد، بی هیچ علتی ظاهر. مرد این نکته رو حس می کند، صدایش پایین می آید. هر دو اینک خاموشند. مرد از آن که دست خود رو رو کرده شرمنده است، از این هم که نمی تواند راز زن رو بیرون بکشد در خشم است. آن دو به یک دیگر چسبیدند و هر یک از دیگری دیواری در پیش دارد. مرد بیان که کلمه‌ای بر زبان آورد، بر می خیزد و بیرون می رود و در پاگرد در رو پشت سر خود به شدت می کوبد. کلاریس از جا نجنبیده است، اما پس از یک دم مارک می شنود که فین می کند. می داند که گریسته است. هنگامی که پس از پایان مرخصی شوهر دوباره عازم جبهه می شود، آن دو چیزی ندارند که به هم بگویند. آنچه برای گفتن به هم دارند می تواند این نمای بیرونی زندگی رو که می ترسند تکانش بدهند فرو بریزد، زیرا زندگیشان چگونه میسر می شد اگر در این پهنه ویرانی ها به سان دشتی بمباران شده که زندگی کنونی هست، آنان برای نشستن و نصب آشیانه خود این نمای گذشته رو نداشتند، این تصویر دروغین آنچه زمانی بودند. آن دو به هم خداحافظ می گویند، لبهایشان خشک است، یکدیگر رو می بوسند، یکدیگر رو دوست دارند، با هم بیگانند. و در همین هفته، در آخرین روزهایی که آنت در پاریس می گذراند، لیدیا موریزیه باز آمد. این دو زن به دیدن یکدیگر عاطفه محبت آمیز خود رو باز یافتند و پیش از آن که سخنی بگویند لبهایشان به هم پیوست. ولی همین که نوبت سخن رسید، لیدیا از پس دیواری به گفتن در آمد و هر دو دانستند که یگان دری که از آن می توان گذشت، اگر هم کلیدش رو می داشتند بازش نمی کردند. این از همه دردناکتر بود. میانشان مانعی سر برداشته است. می خواهند یک دیگر رو لمس کنند، اما برای برداشتن مانع نمی خواهند کاری بکنند. لیدیا آن گل صداقت و بی‌تکلفی را که لطف شاعرانش هر یک از حرکاتش را خوب خوشبو می داشت از دست داده بود. سخت گیرانه آن رو واپس زده، زیر پرده های سوگواری فرو پوشانده بود. او سرشت قربانی شده خود رو به نام زده مرده پیشکش کرده بود. مستی عرفان دردناک روزهای نخست دوام نیاورده بود. افسون دلخراش و بیمارگونش زدوده شده بود. یک چنین حالاتی جز با وسایل ساختگی نمیتواند ادامه یابد. قلب بخشش میطلبد، قلب میخواهد فراموش کند. برای واداشتنش به یاد آوردن باید به زنجیرش بست و شکنجهش کرد. آنگاه همچون بردهیست بسته به سنگ آسیا زیر شلاق اراده. لیدیا در اندیشه نامزد مرده ایستادگی می جست. به او بیندیش، به او بیندیش، و این کافی نبود. مانند او بیندیش. لیدیا از همگی اندیشه خاص خود روی گردانده بود تا همه اندیشه موجودی رو که می خواست از فراموشی و از فراموشی خود بیرون بکشد در خود پذیره شود. پیکار اندوهبار جانها در خاموشی شبها بر ضد مرگی که گنجینه عشقشان را فرو می گیرد. لیدیا زره آن ایدالیزم مفاهیم خشک و سوزان رو که روح ژیررها از قماشان بود به تن کرده بود. آنها بودند که با دهان او سخن می گفتند، آن دهان جوان پر محبت دردمند. و شنیدن این سخنان بس شگرف و بس دردناک بود. آنت یخ بسته گوش می داد و نمی توانست پاسخ دهد. بی صداقتی ارادی، تلاش قهرمانه و دروغگویانه دختر نازنین رو برای ایمان داشتن به چیزی که بدان ایمان نداشت، برای اندیشیدن چیزی که نمی اندیشید حس می کرد و نمی توانست پاسخ دهد، زیرا می دانست که برملا کردن این دروغ تا کجا دور از انسانیت است. این گیاه نازک شکسته را همین زره بود که مانع از افتادن می شد. ولی با آنکه آنه چیزی نگفت که بر اندیشه هایش دلالت کند، لیدیا آن همه رو روی لبهای بستش می خواند و در دیواری که از هم جدایشان می کرد، در را که هم اکنون بسته بود کلون می انداخت. لیدیا این جنگ رو که خوشبختی و زندگیش رو از او گرفته بود تمجید میکرد. بر خود فشار می آورد تا آینده مبهمی رو که این پیکارها آماده میکرد بستاید. این مسیحا گرایی دودالود عدالت و صلح آینده از راه ستمکاری ها و قصابی های امروز و بر پایه این میلیون ها ماتم، نه بر پایه ماتم خود او، روی پیکر دلدارش که با خون خود و این تنها خونی بود که به حساب می آمد، آغاز مسخره آن سلطنت خدا را گلازین می کرد. خدای بیشکل کسانی که دیگر خدا ندارند، مردان باختر زمین که خدای خود را گم کردند و باز به هر قیمتی که باشد خدایی می خواهند. دموکراسی جهانی. ای دهان مهربان دردمند، آن را به رخ می کشید، حد زده بود که آن دیگر ایمان ندارد. آیا هرگز داشته بود سرخوردگی آنت رو از همه این مفاهیم، دوریش رو از همه سوداهایی که این روزها میهنها رو به نعوز وامی داشت دریافته بود؟ و آنت که تا این ساعت خود به درستی از آن خبر نداشت، از روی تضاد غریزی که راهشان رو از هم جدا میکرد بدان پی برد و غریزه به آن دو زن میگفت که افسوس، دیگر بر روی این زمین به یکدیگر نخواهیم رسید. ولی بر روی این زمین کجا میتوان گریخت؟ این زمین به چه روزش انداختند؟ در این واپسین روزهای تابستان 1916 فضای پاریس فضای جهان نفسگیر بود. زمین دهانی گشاده بود که در پی مرگ نعره می کشید. نفس خشماگین عفونت لاشه بشریت داشت. گاری گاری گوشت و تن در هم کوبیده سم و وردن نمی توانست سیرش کنند. از پس کشتارهای دینی اقوام به دست آزتک ها دیگر بوی چنین قربانی پردامنی به مشام آسمان نرسیده بود. دو ملت همسایه دیگر به شادمانی به جرگه رقص مرگ پیوسته بودند. این 32 اعلان جنگ از 2 پیش بود. رقصندگان پاها بر زمین میکوبیدند. گردشان مطبوعات چون باتمه نشسته بشکن میزدند. با استخوان بر دیگهایشان میکوفتند و زوزه میکشیدند. در آلمان مطبوعات سرود تازه سن فرانسوا رو میخواندند. سرودی در ستایش کین. به ما ایمان دادند و امید و کین، و از این سه بزرگترین همه کینه است. در فرانسه محیط دانش که به 93 روشنفکر رشک می برد، می خواست روشنفکرانی از آن خود داشته باشد و این سند دیوانگی ننگین رو زیر عنوان آلمانی ها و دانش منتشر می کرد که در آن به استثنای دوتن بزرگترین نمایندگان اندیشه نه تنها آلمانی ها رو از خانواده اروپا طرد می کردند، بلکه به شیوهی دانشمندانه همچنان که مارفوریوس و پانکراس مغزشان، استخوانهایشان و مدفوعشان رو تجزیه کرده اونها رو از نوع بشر بیرون میراندن. یکی از بزرگان علم میخواست که برلن از بیخ و بن ویران گردد تا در مرکز این سرزمین غرور جز واهی از آوارهای منتقم به جا نماند. یک استاد حقوقی قانونی بودن معامله به مصر رو در جنگ اثبات میکرد. یکی از سخنگویان کاتولیسیزم آزاد اندیش تبریک می گفت که به خود تردید راه ندادند که به نام مسیح از بخشودن کاتولیک های آلمان سرباز زنند. یک رهبر دیگر این دسته همسرایان امپراتور آلمان رو سهم خود از غنایم جنگ می خواست تا او رو در گودال خرس های باغ گیاهان بیاندازند. آری، مسخرگی و زشتی به هم جفت شده بود. تارتوف و بابا اوگو بیشرمی ریاکارانه در گردانندگان رقص به بلندی قله‌های هیمالیا عروج می‌کرد. یک وزیر سالوس در یکی از جلسات مجلس نمایندگان با صدای اشکالود و در میان فریادهای تحسین نمایندگان که به وجد آمده بودند، بی‌تمایی پرشکوه روزنامه‌هایی رو که خود پولشان می‌داد می‌ستود. با آن گزافه‌گوی اهل گال لوید، این کرومول کوچک، بسیار کوچک، چیزی هم از سیرانو در او بود، مردی که به یک دست کتاب مقدس و به دست دیگر شمشیر داشت، شمشیر دیگران البته، سفر تکوین رو به شیوه نوین با کشیشان فرقه تعمیدی موعظه می کرد و در اثنایی که آفرینش روزهای نخستین رو به آفرینش جنگ که خود وی خدای آن بود می سنجید، سائقش بر سر فرزندان گناه یعنی هواخواهان صلح فرو می افتاد. زیرا هیچ نامردمی، هیچ بیرحمی رو نمی توان با خونخواری آنان که می خواهند جنگ رو در نیمه راه متوقف کنند مقایسه کرد. و در این میان آمریکا با خونسردی رقم صورت حساب خود رو بالا و بالاتر می برد و دنیای قدیم رو با سیلی از کالاهای کشتار خود می پوشند. زیرا دست راست موظف به دانستن آن نیست که دست چپ چه کار می کند. و اگر در کتاب خدا آمده که تو کسی رو نخواهی کشت، در هیچ جا ننوشته که تو نباید شرافتمندانه افزارهایی برای کشتن بسازی، اما شرط آن است که جنس آن خوب باشد و به قیمت خوب به فروش رسد. آنت گوشهای خود رو بسته این همه رو تحقیر میکرد و با دلی به هم آمده به خواهرش پناه میبرد، ولی سیلوی از نیک و بد دیگران آشوبی به دل راه نمیداد مگر کسانی که در دایره محدود بستگان او بودند، کسانی که دوستشان میداشت در شمار دارایی او بودند. زن دلفریب میگفت عزیز من به دلت بد نیار، جز صبر چاره نیست، به من نگاه کن، من صبر میکنم، آخرش یک روز جنگ تمام میشود، ولی عجله نکنیم، هنوز باید طول بکشد. میدانی یکی از دوستهای جانجانی من، یک خوشگل پسر که سروان است و صلیب جنگ گرفته، به تازگی هم کشته شده، به من گفته که باید ما باز 1,000,000 آلمانی دیگر بکشیم. آنه در چشمان سیلوی خیره مینگریست. آیا جدی میگفت؟ بله جدی بود. اوه عمیقا نه، سیلوی در این گفتهش هیجانی به کار نمی برد. به آنهایی که پیشا پیش می کشتشان کینه‌ای نداشت، ولی حالا که لازم است. آنت به او گفت می دانی که برای آن 1,000,000 آلمانی خودمان دست کم باید 500,000 مایه بگذاریم. اوه چه می توان کرد جانم، کلک کار رو باید یک جور کند. آری برای این کار دلیل کم نداشتن، بیش از 1-2 دلیل در چندشان بود. زندگی خوش پاریس دوباره سر گرفته بود. تیروم ها پر بود و مشتریان شوخ و شنگ از نو به خیاطخانه سیلوی رو می آوردند. آن فشار روحی سالهای گذشته دیگر در کار نبود و نه آن رفتار مردانه نخستین زبان مصایب و نه آن واکنش‌های بیمارگونه کینه یا کامجویی که در بحران‌های متناوب تب حواس مردم را تکان داده بود. بسی وحشتناک‌تر از این هم طبیعت عادت می‌کرد. با آن انعطاف رذیلانه و شگرفی که به آدمی امکان داده است تا در طی هزاران سال به هنگام تشنجات زمین که در کشاکش زایش بود، همچون کرم از ناچیزترین شکافهایی که میتوانست راه نجاتی برای زندگی باشد بیرون خزد و در همان حال انواعی که کمتر قادر به انکار خود یا کمتر حاضر به تمکین بودند از پا در می آمدند. طبیعت آدمی خود را با شرایط تازه سازگار کرده بود. اگر هنر برقرار داشتن زندگی عادی در غیر طبیعی ترین دورانهای غیر عادی شایسته تحسین باشد، پاریس آن روزگار بس شگرف بود. ولی آنت آماده آن نبود بازتاب این زندگی رو بر چهره پسر خود میدید و این برایش آینه هراس‌انگیز بود. مارک دیگر آن حالت تحریک لرزان و آن تکانهای ناگهان و آن خشونت ها و آن خنده کج و کوله را که مادرش در تابستان گذشته از آن نگران می شد نشان نمی داد. دیگر هیچ چیز نشان نمی داد. بی‌اعتنا بود. چهره رنگ پریدش که تب نهفته گویی در آن ته‌نشین شده بود به سان مردابی به خواب رفته بود. آب آشفته بود اما چین خوردگی نداشت. سطح آن ساکن بود. فراتر از آن چیزی نمی توان دید و از بیرون هم چیزی در آن منعکس نمی شود. خفه است. به نظر می رسد که خفته و از این تنباد که در پیرامون و جنگل رو در هم می پیچاند، از این درختان که از پا در می افتند، از این نفس مرگ، از این بوهای افن، از این هیاهو و از این مادر که با دلهوره و لبه مرداب خم می شود، پنداری که هیچ نمی بیند، هیچ حس نمی کند، هیچ نمی شنود، ولی چه کسی می تواند بداند؟ زیر لعاب روغانی که مرداب رو پوشانده زندگی در کار است. هنوز وقت آن نیست که در معرض دید روز گذاشته شود و اگر هم مارک به معرض دیدش می گذاشت، در برابر چشمان استغاثه‌گر مادرش نمی بود. مارک تنها خود را به هنگام گفت و شنود به سیلوی نشان می داد. با او راحت بود و با آسودگی سخن می گفت و آنت مراقب خود بود. از این گذشته برخلاف آنچه در مناسبات گذشتهشان دیده می شد، هیچ گستاخی برآشفتگی نداشت. مارک مؤدب بود. بیان که در مقام پاسخگویی برایت گوش میکرد، بی هیچ ناشکیبایی منتظر بود، بی هیچ ناشکیبایی منتظر بود که آنت برود. آنت سرگشته عازم سفر شد. مارک بیش از زمانی که با هم برخورد داشتن با او بیگانه بود. انسان با خصم خود هنوز پیوندی دارد، اما با کسی که به وی بی‌اعتناست دیگر پیوند ندارد. آنت برای مارک بیفایده شد. دیگران سیلوی برایش کافی بودند. کسی که جای خود را ترک میکند از دستش میدهد. برای آنت دیگر جایی نمانده بود، نه جایی در قلب پسرش، نه دیگر در جهان، زیرا آنت همه جا می دید که با چه کسانی نیست و هیچ نمی دید که با چه کسانی هست. همه انگیزه زندگیشان و انگیزه زندگی خواستنشان، باور داشتنشان و باور داشت خواستشان، پیکار کردن و پیروزی خواستنشان چون برگ های تابستان گذشته از درخت و یا همچون لختی فرسوده از تنش فرو افتاده بود. و با این همه آنت میخواست. او دچار این حالات ناتوانی عصبی نبود که در آن انرژی می‌گریزد و مستحیل می‌شود. آنت از انرژی پر بود. دلهره‌اش در آنجا ناشی می‌شد که دیگر نیازی بدان نداشت. با این نیرو و با این نیاز عمل، با این نیاز پیکار، با این نیاز دوست داشتن و این نیاز دشمن داشتن، آری من هم آنت چه بکند؟ آنچه آنان دوست می‌دارند دوست داشته باشد. نه، آنچه دشمن می‌دارند دشمن داشته باشد. هرگز پیکار کند. ولی در راه چه آرمانی؟ تنها در این معرکه جنگ آنت به سوی که به سوی چه می‌بایست رو کند؟ یک هفته ای نمی گذشت که آنت کار خود رو در دبیرستان از سر گرفته بود. یک شب بارانی و سرد اکتبر خسته و اندیشمند به خانه بازگشت. دیگر به مسکن خود می رسید که توجه یافت در کوچه جنب و جوشی غیر معتاد است. بیمارستان موقت تازه‌ای کمی دورتر از خانهش ترتیب یافته بود. کشتارگاه های وردن زخمی های خود رو بیرون می دادند. دیگر قناره‌ای نمی یافتند که این گوشت شهیدان رو بران بیاویزند. شهر کوچک از یاد رفته برای نخستین بار سهمیه‌ای دریافت کرد و برای نخستین بار کسانی که بدانجا فرستاده می شدند آلمانی بودند. شهر تا زمان جنگ حتی برای اهالی خود بیمارستان کافی نداشت. بیماران این خرد شکسته های وامانده از کار یا بیکاری رو که در پایان همهشون به یک توده زباله ریخته می شوند در محل های تنگ و چرکیون رو به ویرانی که از قرنها پیش پلشتی و کسافت درش انباشته می شد روی هم ریختند. هیچ کس رو هم پروای آن نبود، نه بیماران و نه پزشکان که بیشتر حرف بود پیش کشیده می شد. بهداشت، پلشت، زدایی برایشان عادی بود و اینک همراه پیشرفت یعنی جنگ اندیشه های تازهی مقصود آن بود که مرگ رو در عین گسترش دامنه فعالیتش سالم کنند. از این رو چرک و کسافت یک بیمارستان تازه رو که یک آموزشگاه شبانه روزی کهنه بود اندود کرده، بوی فنول و کپک زدگی رو به هم پیوند داده، کلاس ها رو وقف راه آمبرواز پاره کرده، این بنگاه رو به یک حمام که چیزی بس نادر بود آراسته بودند. و نوبر این تجمل نصیب مشتی بوش می شد. شهر کوچک بانگ اعتراض داشت. چه به تازگی دوچار مصایب سخت شده بود. پیکارهای ماهای اخیر بس و از فرزندان این سرزمین رو به کام مرگ فرستاد. تقریبا همه خانواده ها سوگوار بودند. بیهسی معتاد مردم تکانی خورده به نهایت رنجیدگی رسیده بود. حتی کارکنان بیمارستان دو دسته شده بودند. یک دسته بران بودند که از پرستاری دشمنان سرباز زدند. قطعنامه‌ای نوشته شده دست به دست میگشت. ورود کاروان اسیران آنجا بود. خبرش همه مردم را از خانه ها بیرون کشاند. گله ترحم انگیز اسیران دیگر از ایستگاه راهن بیرون رانده شده بود. خیابان ایستگاه در چند دقیقه همچون گنداب روی پس از باران شدید پر شد. اینها در حال عادی مردمی بیازار، ساده و مهربان، لاابالی و کمی بیادب بودند و سر بدخواهی کسی نداشتند. ولی بیدرنگ بدترین غرایز در ایشان افروخته شد. همین که دسته اسیران از دور پدیدار گشت، زوزه مردم برخاست. اینک آنها نزدیک می شدند. دو عرابه پر از لاشه های زنده، روی چند تخت روان موجوداتی له شده، سر به عقب افتاده، دست یکیشان آویخته بود و ناخونهایش خاک جاده رو میخراشید. گروه کوچکی که زخمشان سبکتر بود با چهره یا بازوی باند پیچی پیشا پیش قدم برمی داشتند. در صف نخست قامت بلند و لاغر یک افسر آلمانی. شماره نگهبانان بدرقه کافی نبود. انبوه مردم با مشتهای بلند کرده، برخی از زنها با چنگهای دراز شده به پیشواز اسیران تاختند. اتحاد مقدس در میان توده اوباش، برخی مغازه‌داران و بورژواها و حتی چند قدمی عقب‌تر پاره‌ای خانم‌های اعیان دیده می‌شدند. اسیران بدبخت که می‌آمدند یک دم توقف کردند. کسانی که از دنبال می‌آمدند مجبورشان کردند که قدم بردارند. آنها وحشت بر چهره‌ها نشسته از فشار آیندگان پیش رفتند. گمان بردند که اینک قتل عامشان خواهد کرد. چند سنگ انداخته شد. عصاها و چترها بالای سر جمعیت راست شد. فریادهای مرگ، سوت، آن که بیش از همه در معرض خطر بود، طبعا آن افسر بود. ضربه مشتی هلش داد. دستی کلاه خود را از سرش برگرفت و بر زمین انداخت. زنی جیغ کشان به صورتش تف ریخت. مرد از ضرب مشت و سیلی تلو تلو خورد. آنت خیز برداشت. او آنجا در پس سه صف از جمعیت بود. حیرت زده نگاه میکرد. هیچ پیشبینی نکرد، هیچ قصدی نداشت، حتی مجال آن نیافت که دریابد در درونش چه میگذرد. سر به زیر پیش تاخت و با کنار زدن مردم افسار گسیخته‌ای که خیابان را در برابرش بند آورده بودند، راهی به روی خود باز کرد و آنها به قدرت سرپنجه از خانواده ریویر پی بردند و همچنین به نیروی هنجرش. آنت نزدیک افسر آلمانی رسید و دست ها از هم گشاده رو به مردم نمود و خطاب کرد: پس فطرت ها، شما آیا فرانسوی هستید؟ و تأثیر این دو جمله فریاد او همچون دو ضربه شلاق بود. آنت بیان که نفس تازه کند ادامه داد: آیا شما انسانی؟ هر که مجروح باشد در امان است. همه کسانی که درد میکشند برادرند. آنت با صدا و با بازوان از هم گشاده خود بر انبوه مردم مسلط بود. خشونت نگاهش از هر سو در چشم ها دوخته می شد و هر کسی رو بر پیشانی ضربتی می گفت. مردم قرولون کنان پس رفتند. آنت خم شد تا کلاه خود افسر رو بردارد. همین یک ثانیه کافی بود که تماسش رو با آنها که در پیرامونش بودن قطع کند. خشم در تردید مانده مردم خود رو جمع می کرد تا بجهد و چنگ در گلویش برد. در این میان بانوی جوانی که لباس صلیب سرخ به تن داشت نزدیک آنت آمد و با صدای نازک و استوار گفت: خانم، به اقتضای شرف بود اون چه گفتید. دشمنان زخمی در حمایت فرانسند. هر که به آنها بی احترامی کند به فرانسه بی احترامی کرده. او را همه میشناختند. به یکی از معتبرترین خانواده های عیانی محل تعلق داشت. شوهرش که افسر بود به تازگی در جبهه وردن کشته شد. رفتارش اثری قاطع داشت. دو بانوی پرستار دیگر در کنار او جای گرفتند. برخی از بورژواها زود در پیرامون خود مردم را به آرامش فراخواندند. زنی که دمی پیش به صورت اسیران تف می‌ریخت با بانگ و هیاهو برای جوانی زخمی دلسوزی می‌کرد. به مردم قرولون